کاری نکنید که از این فرصتها استفاده نشود و تا می توانید از این فرصتها، از این رحمتها، از این نسیمها استفاده بکنید. و ماه مبارک رمضان یکی از اون فرصت هاست. ربنا ربنا ربنا
ربنا یا ربنا. سرکار خانم کیانی از اصفهان گفتن سلام، خسته نباشید، خیلی ممنون از لطفتون. من فقط رضایت و خوشنودی خدا رو میخوام، الهی که خدا از من راضی شده باشه، الهی آمین.
من دوست دارم این ماه بیشتر قرآن بخونم که یک آیه خواندن قرآن این ماه یک ختم قرآن حساب میشه و استغفار بکنم که پروردگار من از طلب آموزش بکنم و خیرات بکنم و بیشتر نماز بکنم و غیبت نکنم و دوست دارم که بیشتر دست یتیما رو بگیرم. از برنامه آموزنده شما تشکر میکنم. شیخ علیزاده عمران هستم از آمون دارالمؤمنین. خداوند یار و نگهدار شما.
خیلی زیباست که سجاد نادری از همدان مدارا با مردم و جز برکات ماه مبارک حساب کردن، گفتن سلام، دوست دارم از برکات مدارا با مردم استفاده کنم. خیلی بزرگوارید.
اگر ما در ماه مبارک رمضان چیزی نداشتیم جز این که مهمان خدا هستیم، یک ماه بگذرد و ما از این مهمانی استفاده نکنیم، خیلی خذلان است، خیلی بدبختی است. پیغمبر اکرم می‌فرمود شقی ترین افراد اون افرادی که ماه مبارک رمضان بیاید برود و این آمرزیده نشود، بهشتی نشبه.
گل عزیز است، غنیمت شمرید از صحبت که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. بله، ماه مبارک رمضان بهار قرآن است، بهار معنویت است. سعی کنیم که از این بهار زیبا و معنوی به نحو احسن استفاده کنیم. خب اگر تو الان استفاده شده، سعی کنیم بازم بهتر این چند روز رو غنیمت بدونیم. اگر خدا ناکرده اون عزیزانی که روزهای قبل رو قدر ندونستن، حالا قدر بدونیم، چه اشکال داره؟ ماهی رو هر موقع از آب بگیریم تازه است. سعی کنیم که لحظه به لحظه این ماه رو غنیمت بشماریم. معلوم نیست اصلا ما همین امسال عید فطر رو ببینیم یا نبینیم.
سرکار خانم زهرا نعلبندان از اصفهان گفتن با سلام و قبولی طاعات، ممنون از شما. سعی میکنم در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن رو که همراه خواهران قرآنی در مسجد تلاوت میشه رو ترک نکنم و از برکت سفره قرآن بهره مند بشم ان شاء الله.
پیش اهل دل ماه مبارک رمضان برود و انسان چشم بصیرت پیدا نکند، دل بینا گوش شنوا پیدا نکند، این خیلی خذلان است، خیلی بدبختی است. و انسان می تواند در ماه مبارک رمضان از این مهمانی استفاده کامل بکند، می تواند از جذبه های موقع افطار، از جذبه های موقع سحر، از جذبه های بین الطلوعین خیلی استفاده کند.
من زینب سعیدی هستم، یه مادر و نویسنده. زندگی رو به دید فرصتی برای رشد آموختن میبینم. هر اتفاقی یه درسه که به ما میفهمونه چطور توی این دنیای کوتاه عمرمون راه راست رو پیدا کنیم و از بدی‌ها دوری کنیم. همیشه به بچه‌هام گفتم که ستم و گناه قبل از اینکه به دیگری آسیب بزنه، روح خود آدم رو زخمی میکنه. همین جمله توی یکی از خاطره های زندگیمون معنای عمیق‌تری پیدا کرد که میخوام اونو با شما به اشتراک بذارم. یه روز عصر بود، همین فروردین ماه. هوا آروم و دلچسب بود، اما فضای خونه کمی سنگین شده بود. امیر پسر بزرگم عصبانی به اتاقش رفت و در رو محکم بست. امید که همیشه شیطنتاش موضوعات و خاطره های زیادی رو رقم می زد، طوری یه گوشه نشسته بود که انگار سنگینی نگاهش گویای یه راز بود. آرزو هم که از همه حساس تر بود، نگاهی نگران به من انداخت و گفت: مامان، امید و امیر باز دعوا کردن. فکر کنم امید چیزی از کیف امیر برداشته، اونم خیلی ناراحت شده. نشستم کنار امید و گفتم: پسرم، بیا با مامان حرف بزن. چیزی هست که بخوای به من بگی؟ چشماشو به زمین دوخت، لحظه ای سکوت کرد و بعد با صدای آروم گفت: مامان، من نمیخواستم اذیتش کنم، فقط میخواستم کتاب جدیدشو قبل از خودش ببینم، ولی اگه میپرسیدم حتما دعوام میکرد. لبخندی آمیخته با ناراحتی زدم و گفتم: پسرم، این که داداش امیرن ناراحت شده فقط به خاطر برداشتن کتابش نیست، چون تو بی اجازه به چیزی که مال اون دست زدی. این کار شبیه ظلم کردنه، در اندازه خیلی کوچیک. ظلم به امیر و شاید حتی به خودت. اینجا بیشتر از چیزای مادی، اعتماد و احساسی که بین شما بوده شکسته شده. امید آروم گفت: مامان، ولی گناه که نیست، فقط یک کتاب بود دیگه، تازه اونم داداشمه، نباید که این همه ناراحت بشه، من که نمیخواستم بخورمش. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: هر کاری که دلی رو بشکنه، به قلب یه نفر آسیب بزنه یا باعث ناراحتی یکی بشه، از نظر خدا هم یه اشتباهه، حتی اگه کوچیک باشه. هر گناه و ستمی که در حق کسی کنیم، یه لکه‌ای روی دل خودمونم میذاره. خداوند مهربونه، ولی رفتار ما هم تو این دنیا بازتاب داره. وقتی ظلم کنی، حتی به کوچیکی یه حرف یا یه رفتار اثرش رو میبینی و تو باطلاق دوری از خدا غرق میشی. به نظرت بهتر نیست به جای دور شدن از خدا سعی کنیم دلامون رو آروم کنیم و محبت توی خوله دلمون بکاریم؟ اون لحظه امید حرفی نزد، ولی تو فکر فرو رفت. چند دقیقه بعد آروم بلند شد و رفت پشت در اتاق امیر و گفت: داداش، میشه در رو باز کنی؟ میخوام بابت کاری که کردم معذرت بخوام. چند لحظه بعد با هم برگشتن پیش من و امیر با لبخند گفت: مامان، امید گفت دفعه بعد اول ازم میپرسه و اجازه میگیره، بعد به وسایلم دست میزنه. بهش گفتم اینطوری خیلی دوست داشتنی تره. اون شب وقتی همسرم از سر کار اومد و همه کنار هم نشستیم، درباره مفهوم ستم کردن و گناه خیلی حرف زدیم و همسرم کلی برامون روایت خوند که خداوند چقدر از عدل و مهربانی خوشش میاد و هر ظلمی حتی کوچیک چطور میتونه محبت رو از دلها دور کنه. همسرم گفت: بچه ها، همیشه باید یادمون باشه که آدمای بزرگ حتی تو بدترین لحظه ها هم سعی میکنن به کسی ظلم نکنن و از گناه دور بمونن. حتی اگه کسی بهمون بدی کرد، ما نباید مثل اون جواب بدیم، چون اون وقت ما هم مثل اون میشیم. مهربونی کردن حتی به آدمای بد هم نشونه قدرت، هم نشونه نزدیکی به خدا. اون شب حس کردم بچه ها معنای جدیدی از زندگی رو فهمیدن، اما شاید بیش از همه خودم یاد گرفتم که چقدر باید در رفتار و انتخابام دقت کنم. پرهیز از گناه و ظلم چیزی نیست که فقط در حرف باشه، بلکه باید تو هر لحظه از زندگی در نیت‌ها و کارامون پیداش کنم.
بالتهاني السعيدة والأماني الحميدة هلت أيام مجيدة مشرقات وفريدة مشرقات وفريدة. شهر الطاعة والبركة والنعيم والخيرات يمحو الله السيئات ويزيد الحسنات ويزيد
خب اینجا رادیو معارف هست، برنامه زنده دعوت. ممنون که با ما هستید. ساعت 18:10 هسته. سید محمد صادق موسوی گفتن من از همه بیشتر رزق و برکت و حال معنوی شهر رمضان رو خیلی دوست دارم. درود بر شما، انشاءالله که این رزق و معنویت بر شما مثل بارون بباره. اما دیدید با بعضی که تماس میگیرید میبینی که گوشیشون روی حالت پروازه یا روی حالت سکوته، بعد که میگی مثلا زنگ زدم میگه آره مشغول عبادت بودم، عبادت آخ چه کاری کردم زنگ زدم، میگه نه خواب بودم، مگه نمیدونی ماه مبارک رمضان خوابش هم عبادت دیگه. آها خب از این جهت، خب خیلی اینجوری عبادت میکنن دیگه. اما خیلی هم هستن که ختم قرآن میگیرن یک خط دو خط و این گونه نورانی میشن و حالا که ماه مبارک رمضان با بهار قرآن با بهار طبیعت عجین شده، ما بیشتر تفکر میکنیم در آیات آفرینش و آیات خدا.
آیه‌های رویش
حجت الاسلام و المسلمین راسل، کارشناس قرآنی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. رمضان بهار قرآنه، بهار طبیعت هم با او همراه شده. خوبه بریم سراغ آیاتی از قرآن کریم که مربوط به طبیعت تا برسیم به اون اهداف طبیعت که مهمترینش توحیده، رسیدن به خدای متعال. آیه 5 سوره مبارک جاسیه در جزء 25 قرآن کریم فرمود یکی از نشانه های خدا در روی زمین اینه، و اختلاف لیل و نهار. ببینید شب و روز هم اختلاف دارن با هم، شب تاریکه، روز روشنه، شب برای استراحت و خوابیدنه، روز برای کار کردنه. به طور معمول و غالب آدم ها اینطوری زندگی میکنه و همچنین مدت زمانش هم در طول سال مختلف میشه و متفاوت میشه، گاهی روزها بلنده گاهی شبها بلنده، که اینم باز اهدافی داره، اغراضی داره، فوائدی داره برای بشر. و همچنین اصلا این آمد و شد شب و روز، یکی از معانی اختلاف هم اینه، آمد و شد شب و روز، که اینجا همه این معانی اراده شده. آمد و شد شب و روز، اینکه همیشه شب نمیمونه. در آیاتی از قرآن به این نکته اشاره کرد، در سوره نحل از جمله، که به این فکر بکنید اگر شب همیشه بود چجور می‌خواستید زندگی کنید؟ اگر همیشه روز بود چقدر با زحمت می‌کشیدید، تاریکی ایجاد می‌کردید که شب شه که بتونید توش استراحت کنید. در همه اینا نشانه است. در انتهای آیه فرمود نشانه هایی است، لقوم یعقلون، برای اونایی که قیام کردن به عقلانیت، عقل خودشونو به کار بندازن، از این نشانه هایی که میبینن به خدا برسن و اقال بزنن به دست و پای خودشون، یعنی پایبندی بزنن، پایبند باشن به اون عهدهایی که با خدا دارن. خب اینا رو خدا نشونه خودش قرار داده برای چی؟ برای اینکه فقط ما ببینیم بگیم سبحان الله، عجب خدای بزرگی، چقدر جالب طراحی کرده عالما. همینجا متوقف شیم؟ نه، توقف ممنوع، باید عقل رو به کار بندازیم بریم جلوتر. همه عالم نشانه است برای اینکه برسیم به خدا. وقتی رسیدیم به خدا میپرسیم از خودمون این همه نعمت رو کی داده؟ او داده. شکر این منعم واجبه، پس باید دستوراتش رو اطاعت کنیم، پس باید اقال بزنیم به دست و پامون، هر کاری نباید بکنیم، به هر روشی نباید رفتار بکنیم، هر اعتقادی رو نباید برگزینیم، هر اخلاقی رو نبایستی اعمال کنیم. پس یکی از نشانه‌های مهم و بزرگ خدا در این آیه شریفه این مطالبی بود که عرض شد، آمد و شده شب و روز، اینکه همیشه شب نیست، همیشه روز نیست، اختلاف و تفاوتی که شب و روز با هم دارن، که گاهی شبها بلنده، روزها کوتاه، گاهی بالعکس، شب برای خواب و استراحت، تاریک، روز روشنه، همه اینها رو تو شب و روز ببینیم و بدونیم. خردمندان از همین نشانه های به ظاهر ساده میرسن به خدا و بنده و عبد واقعی خدا میشن. انشالله هممون این گونه باشیم.
شهر رمضان،
شهر رمضان،
شهر رمضان،
شهر رمضان.
من جواد شیرانی هستم، از اصفهان زنگ میزنم. یکی از صفات خدا که داخل درجوشان کبیرم هست، یا رب شهر سیام، یعنی پروردگار ماه روزه. انشاءالله که همه ما روزه داران واقعی باشیم و روزه های ما، نماز ما و عبادت ما به امضای امام زمان برسیم.
با عرض سلام به خدا قوت، من خدایی هم از رادیو مارف واقعا لذت میبرم از دعاهایی که میخونه و صحبتهایی که میکنن، و بهترش که دور هم هستیم، همه افطار سحر همه با همی و در نماز جماعت و قرائت قرآن شرکت میکنیم. ان شاءالله که ثابت قدم بمونیم.
با عرض سلام و وقت بخیر، بدون اغراق عرض میکنم بنده هیچ ترفی از این ماه مبارک رمضان نبستم، یعنی اصلا نتونستم خودمو آماده کنم، خودمو بسازم، یه کاری بکنم که اون کار تو درگاه خدا ارزشمند باشه. جدا عرض میکنم، ولی به رحم و عنایت خدا و به ارحم الراحمین خدا چون اعتقاد دارم، امیدوارم که انشالله خداوند متعال آنچه به خوبان درگاهش داده به بندم یه چیزی بده که انشالله از زمره کسانی باشم که مورد رحمت خدا قرار گرفته باشم انشالله.
الله حمد لله، الله سبحان الله.
کسی که از خود حساب کشد سود میبرد، و آن که از خود غفلت کند زیان میبیند، و کسی که از خدا بترسد ایمن باشد، و کسی که عبرت آموزد آگاهی یابد، و آن که آگاهی یابد می فهمد، و آن که بفهمد دانش آموخته است. حکمت 208 نهج البلاغه. انشاءالله که حق ماه قرآن با برادر قرآن یعنی کتاب ارزشمند نهج البلاغه بیشتر آشنا بشیم و به اون عمل کنیم انشاءالله.
بله خیلی عالی بود، دستون درد نکنه. با نهج البلاغه انشاءالله همیشه همراه باشیم و از این کتاب گران سنگ بهره ها ببریم. خدمتون عرض میکنم که به افق شهر مقدس قم 18:41 دقیقه لحظه اذان مغرب، لحظه افطار خواهد بود. الان ساعت 18:18 دقیقه هست. خدمتون عرض میکنم که بندر عباسیای عزیز الان 2 دقیقه است که افطارشون شروع شده. یزد 18:25 دقیقه افطار هست. گرگان 18:28 دقیقه. سمنان 18:31 دقیقه. ساری 18:33. شیراز 32. اصفهان 37. و در تهران هم 18:39 دقیقه. چقدر زیباست که لحظه‌های شیرین افطار، سفره که آماده میشه، اونایی که سال اولین سالشونه که روزه میگیرن و مهمون خدا میشن، میان در کنار سفره میشینن و با اون در واقع حالت بسیار زیباشون دعا میکنن، که انشاءالله ازشون میخواییم برای ما هم دعا کنن. شما که تازه میهمان، اولین در واقع رمضانیه که میهمان ضیافت الهی شدید، بریم و بشینیم سر سفره‌ای که آرزوی ماست برای همه شما، سفره سلامت.
دعوت، دعوت،
سفره
سلامت،
سفره
کرامت.
آقای دکتر مسعود جعفر اسماعیلی.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. به نام خداوند رحمان و رحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و آرزومندم که طاعت و عباداتتون مقبول درگاه یزدان یکتا قرار گرفته باشه. اجازه میخوام تا امروز بحثی رو پیرامون فیبرها و مصرف فیبرها در سفره غذایی خدمتتون عرض کنم. همونطور که مستحضر هستید و مطمئنن تا الان شنیدید، فیبرها از گروه مواد غذایی هستند که برای سلامتی بسیار مفیدن و بایستی به طور روزانه در سفره غذایی ما وجود داشته باشه. تحقیقات ثابت شده‌ای وجود داره که نشون میده فیبرها علاوه بر کمک به کنترل دیابت و چربی خون، تأثیرات بسیار قابل توجهی در کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها دارند. همچنین مصرف فیبرها کمک می‌کنه به بهبود عملکرد دستگاه گوارش در هضم و دفع مواد زائد. بسیاری از سمومی که در داخل مواد غذایی وجود دارند با ترکیب با فیبرها می‌تونن به صورت جذب نشده از بدن خارج بشن و تسهیل دفع از خواص اثبات شده علمی فیبرها هست، به طوری که به عنوان درمان مکمل در بیماری‌های ناحیه دفعی بدن مثل هموروئید یا بواسیر، شقاق یا فیشر و فیستول به عنوان یکی از درمان‌های اصلی و اساسی توسط همکاران پزشک توصیه میشه. نکته‌ای که در خصوص فیبرها لازمه بدونیم اینه که با افزایش سن نیاز به مصرف فیبرها بیشتر میشه، به طوری که در افراد میانسال و سالمند توصیه میشه دو برابر افراد نوجوان و جوان فیبر رو مصرف کنن. همچنین توی خانم ها نیاز به مصرف فیبر مقداری بیشتر از آقایون هست. منابع خوب فیبر که ما بتونیم در سفره غذایی ازش استفاده بکنیم، ابتدا از همه سبزیجات هستن. سبزیجات حاوی سلولوز بسیار بالایی هستن. در کنار ویتامین ها و املاحی که برای بدن تأمین می کنن، مصرف سبزیجات می تونه مانع بازجذب چربی های بد و بعضی از سموم بشه. میوه های مانند سیب، گلابی و انواع آلوها از منابع بسیار خوب فیبر هستند. دسته بعدی از مواد غذایی که فیبر بسیار بالا و خوبی دارند، حبوبات و غلات کامل هستند، به خصوص جوی دوسر، عدس، لپه، نخود و لوبیا. امیدوارم که مطالب مفید فایده بوده باشه. روز و روزگاران بر شما خوش باد انشالله.
سفره آماده، سر سفره گدا آماده، کرم آماده و من آماده، خدا آماده.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن،
سفره گسترده
و ضیافتی برپاست،
همه
دعوت شده ایم. دعوت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به که چه حال خوبی است در بهار، با بهار قرآن بودن.
رویش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز شنونده، همراهان بزرگوار برنامه دعوت، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر باشه، طاعات و عبادات شما انشالله که قبول باشه. ما رحمت دعای خیرتون فراموش نفرمایید. امروز هم فرصتیه تا گفتگوی داشته باشم با قاریان نوجوان کشورمون و سری بزنیم به استان گلستان و با علی آقای دولت‌آبادی صحبت بکنیم، یه گپ و گفتی داشته باشیم و راجبشون بیشتر بدونیم. آقای دولت‌آبادی سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر.
خوب هستین انشالله؟
خوبم، ممنون.
سلام، انشالله که سال خیلی خوبی پیش رو داشته باشی.
همچنین
سلامت باشید. یه معرفی میکنی از خود؟ علی آقای دولت‌آبادی از استان گلستان تا بیشتر بشناسیمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی دولت‌آبادی هستم، 14 ساله، از استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس.
درود بر شما. خب گنبد کاووس هستیم.
بله.
خیلی عالی. یه بنای تاریخی داریم تو گنبد کاووس، چیه؟
برج کاووس.
برج کاووس. بله، آفرین به شما. حتما میری سر میزنی دیگه، از دیدنی‌های شهرت هم تو این ایام نوروز قطعا بازدید داشتی دیگه.
بله.
خیلی عالی. خب کلاس چندمی علی آقا؟
من هشتم.
هشتم. از چند سالگی قرآن خوندن شروع کردی؟
من از کلاس پنجم.
چی شد که علاقمند شدی؟
من به وسیله سن پدر مادر خیلی دوست داشتم، منو بردن توی راه، منم کم کم خودم علاقمند شدم.
آها.
ادامه دادم.
درست. استادت کی بودش توی آموزش؟
استاد خدابخشی.
و کدوم مؤسسه بودی؟
مؤسسه شمیم وحی.
مؤسسه شمیم وحی. چند سال اندر کار میکنی؟ از کلاس پنجم میشی یعنی چند سال؟
روزه یه سه سال و نیم اینا میشه.
بله. و اینکه کدوم سبک الان داری کار میکنی؟
سبک مختلف حالا کار کردم. سبک فعلا هم استاد صیاد.
و اینکه کدوم ها رو بیشتر دوست داری؟ حالا مثلا توی قاریای بین المللی کدوماشو دوست داری که بری سمت اون و اون سبک کار بکنی؟
بیشتر همون قاریای مصری، مثلا استاد مصطفی اسماعیل، استاد شهاد، کامل یوسف. نه حالا
قاریای ایرانی چطور؟ کدوم استاد رو بیشتر دوست داری؟
استاد حامد شکر نژاد، استاد سید جواد حسینی.
آفرین. تمرین هم کردی تو این سبکا یا اینکه فقط فعلا در حد دوست داشتنه؟
مصطفی اسماعیل قاری مصری و غیر از کامل یوسف بله، ولی قاری ایرانی نه.
گوشی تلفن همراه هم داری خودت دیگه مستقل؟ آره.
بله.
از گوشی تلفن همراهت برای بهتر شدن تلاواتت چه استفاده میبری؟ از فضای مجازی که در اختیار هست چه استفاده میبری؟ برای اینکه عرضم به حضور شما که آموزش بیشتری بگیری برای قرآن کریم.
تلاواتی میخوام از قاری، مثلا میتونم برم دانلود کنم قشنگ بشینم گوش بدم تقلید کنم.
خب
کارم راحت میکنه دیگه. مثلا
چه حسیه علی آقا تو این سن قاری قرآن هستی و اینکه دیگران هم به شما نگاهشون متفاوته دیگه چون قرآن تلاوت میکنی؟
حس قاری قرآن بودن حس خیلی خوبیه واقعا. در اصل قرآن یک معجزه است، هر کسی که تو این راه باشه واقعا خدا یعنی هدایتش میکنه دیگه.
چه برکتی توی زندگی داشته قرآن؟
خیلی زیاد. الان مثلا از اونجا که مثلا از قلب نسبت به قلب خودم فکر میکنم اخلاقم بهتر شده، الان لحاظ اجتماعی بهتر شدم، از همه لحاظ بالاخره آدم
تأثیر داره.
بله تأثیر داره.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. تا حالا چه مسابقه شرکت کردی علی آقا؟
من مسابقات دانش آموزی که شرکت کردم، مسابقات امام علی شرکت کردم، مسابقات امام جشنواره تقلید شرکت کردم.
چه مقامایی کسب کردی تا حالا؟
مسابقات امام علی من دو سال پیش رفتم فینال رفتم، این آخرین سالش از بین نمیدونم چندین نفر خیلی زیاد بودن نفر پنجم شدم تو فینال از بین 10 نفر.
خب
جشنواره تقلیدی به مرحله نهایی صعود کردم به مرحله حضوریش.
بله.
بعد
حالا با توجه اینکه سابقه شرکت توی مسابقه داری، به نظر دیگه قاری قرآن موقعی که میخواد تلاوت بکنه چه چیزایی باید رعایت بکنه که یه تلاوت دلچسبی داشته باشه؟
یکیش اینکه مثلا به معنا تسلط داشته باشه.
خب
بعد اینکه خیلی با شور و حال و حس اینا بخونه و همینا دیگه.
خب و اینکه شیرین ترین لحظه تلاوت قرآن برات کی بوده فکر میکنی؟
همون لحظه‌ای که مثلا جایی میخونم و میبینم مثلا بقیه جذب قرآن شدن، مثلا شده که یه جایی میخونی و مثلا میبینی که یه آدمی دعوت میشه به قرآن و میخواد به سرش مثلا ببره کلاس قرآن به همون وسیله که مثلا میخونی و مثلا این خیلی
درسته دلچسب میتونه باشه اون لحظه. خب حالا چه پیشنهادی داری به همسن و سالای خودت برای اینکه با قرآن انس بیشتری بگیرن، برن سمت قرآن، دوست بشن باهاش؟
قرآن یک معجزه است و هر کسی بیاد به سمتش واقعا زندگیش تغییر میکنه، خیلی بهتر میشه و واقعا زندگی آدمو خیلی بهتر میکنه.
خب پایان بخش صحبت ما علی آقای دولت‌آبادی عزیز از استان گلستان میخوام یه تلاوتی باشه و هدیه کنیم به همه شنوندای عزیز که